افق تهران ساعت 5:36 خواهد بود و تا لحظاتی دیگه برنامه بشارت باران ویژه برنامه ازنگاهی رادیو ایران رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد و از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم در لحظه های ناب نیایشتون با پروردگار.
بوی گل می شفافد در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خدا. مردم ایران، درودهای فراوان ما به شما هر کجا که هستید. وقتی خورشید پاورچین خودشو میرسونه پشت در خونه شب، وقتی با دستای پر نورش دونه دونه ستاره ها رو ساکت میکنه، وقتی آسمون پل بهشت و زمین میشه، وقتی درهای استجابت و رحمت باز میشه رو به دنیای پر از گرفتاری ها، وقتی مرغ آمین اولین دعای سحری رو میگیره و میبره آسمون، یعنی وقت بشارته، بشارت باران.
شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، گرد در و بام دوست پرواز کنند. هر جا که دری بود به شب در بندند، الا در دوست که شب باز کند.
برقی از منزل لیلی به درخشید سحر، به که با خرمن مجنون دلفکار چه کرد. برق عشق آتش غم بر دل حافظ زد و سوخت، یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد. این جذبه های خدا وقت و بی وقت میتونه بیاد، اما خیلی از اوقات سحرا میاد. برقی از منزل لیلی به درخشید سحر. برای خدا شب و نیمه شب و سحر و غیر سحر نداره، خدا دائم فیضش سرریزه. اما برای ما تو گیرندگیمون چرا؟ یه وقتای گیرندگی بهتری داره.
یکی از اون وقتا سحر است.
به خاطری که تو اون وقت شک نداریم هممون که همه خوبان و در رأسشون وجود مقدس ولی الله اعظم معصومی که در هر زمانی هست، اون موقع شب بیداره. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود. هر کی هرچی گیرش اومد از سحرها گیرش اومد. دنیا میخوای نماز شب بخون، آخرت میخوای نماز شب بخون. مع الله فی یقظت فی البکور، مع الله فی النوم بعد السهر، مع الله فجرا، مع الله ظهرا، مع الله عصرا وعند السحر، مع الله سرا، مع الله جهرا، وحين نجد و
یاران همراه، از شما دعوت میکنم بشنوید شرح داستانهای مثنوی معنوی رو توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم عزیزم، امیدوارم هر جا هستید اوقاتتون پربرکت باشه. خدمتتون عرض کنم که در ادامه درس گفتارهای مثنوی رسیدیم به داستان پادشاه جهود دیگر. خلاصه شو مجبورم هر جلسه بگم، کسایی که شنونده مدام من هستند منو ببخشند، چون ما شنونده های گذری هم داریم. پادشاه یهودی بود به نام زونواس. این آقای زونواس اول بت‌پرست بوده، بعد به دین یهود در میاد، بعد به همه میگه شما باید یهودی بشید. قسمت عمده‌ای از اون سرزمینی که زیر نظر این بنده خدا بوده یهودی میشند. بهش خبر میاد که در یک سرزمینی در شمال یمن به نام نجران عده‌ای هستند هنوز مسیحی موندن و اصرار دارند که مسیحی بمونن. لشکر رو جمع میکنه و به اونجا میره. مردم رو در میدون شهر جمع میکنه، یه گودال بزرگی درست میکنه، پر از آتیشش میکنه، یه بتی هم میذاره اون کنار. بت، البته این بت نفسه، چون یهودیا که بت نمیپرستند. این بت نفس ما گرفتیم، مفصلم راجبی صحبت کردیم. میگه یا به این بت سجده میکنید یا باید برید تو آتیش. خب لشکریانش هم اونجا واستادن، هر کی سجده نمیکنه میگیرن میندازن تو آتیش. دونه دونه این کارو میکنن، یه عده خب به سجده میکنن، یه عده سجده نمیکنن، میگیرنشون رو تو آتیش میندازن، تا نوبت به زنی میرسه که بچه‌ای هم در بغل داره. این زن میاد و سجده نمیکنه، بچه‌شو میگیرن و میندازن تو آتیش. زن میترسه، از طرفی ناراحت بچه‌ست که تو آتیش افتاده و از طرفی خوف اینو داره که خودش هم بگیرن تو آتیش بندازن. بنابراین مردده که آیا سجده کنه یا نه. در همین حال تردید بود که صدایی از درون آتیش میاد بیرون، صدای بچه‌شو میشنوه که میگه مادر نترس و تو هم بیا تو آتیش که اینجا یه جهان دیگه ایه. فکر نکن اینجا آتیش داره میسوزونه، بلکه اینجا از اونجا بسیار آب و هواش بهتره و مائده خداوند اینجا برقرار و برپا. و مردم وقتی صدای این بچه رو میشنوند، همه دیگه حمله ور میشن به طرف آتیش، میخوان برن تو آتیش. جوری میشه که لشکر اون پادشاه یهود به جای اینکه اینا رو بگیره تو آتیش بندازه، اینا رو دیگه جلوشون رو میگرفت که طرف آتیش نره. خب اینجا داستان دوباره شروع میشه، ادامه داستان رو میخونیم که اتهام کردن آتش را آن پادشاه جهود. خب پادشاه برمیگرده، وقتی میبینه یه همچی حالتی، یه همچی داستانی شد، برمیگرده به روبه آتیش، میگه روبه آتش کرد شه چه تند خو، آن جهان سوز طبیعی خود کو. برمیگرده به آتیش میگه ای کسی که تو خیلی تند خویی، سری آتیش میزنی، همه چی از بین میبری، پس اون طبیعتت کجا رفتش؟ چون نمیسوزی چه شد خاصیتت؟ یاز بخت ما دگر شد نیتت؟ چی شد؟ چرا نمیسوزونی؟ خاصیتت کجا رفت؟ یا شاید از بخت بد منه که اینجوریه. می نبخشایی تو بر آتش پرست، آن که نپرستد تو را او چون برست. حتی آتش پرست هم وقتی بیان درون تو دستشون رو دراز کنن، تو میسوزونیشون با اینکه تو رو دارن میپرستند. حالا چطور میشه اینایی که تو رو نمیپرستند رو نمیسوزونی؟ هرگز ای آتش تو صابر نیستی، چون نسوزی چیست قادر نیستی؟ میگه تو که هیچ وقت صابر نبودی، بلافاصله میسوزوندی، چی شده که قادر نیستی بسوزونی؟ چشم بند است این عجب یا هوش بند، چون نسوزد آتش افروز بلند. میگه این چشم بندیه، این چیه، یا هوش بندیه، یعنی یه کار کردن که من عقلم کار نکنه. چطور امکان داره این آتش بلند نسوزونه؟ جادویی کردت کسی یا سیمیاست؟ سیمیا رو قبلا توضیح دادیم، سیمیا و کیمیا. جادویی کردت کسی یا سیمیاست یا خلاف طبع تو از بخت ماست؟ چی شده؟ جادوگری شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ این خلاف طبع تو، طبع تو آتیش زدنه، یا این از بخت بد ماست؟ گفت آتش من همانم، آتشم اندر آ تا تو ببینی تا بشم. آتیش برمیگرده جواب میده که نه خراق جون، من همون آتیشم، قبول نداری بیا ببین چیکارت میکنم. طبع من دیگر نگشت و عنصرم، تیغ حقم هم به دستوری برم. میگه نه، طبع من همونه، من همون جوره، منتها من تیغی هستم در دست حق، حق هر طرفی ببره اون ور رو میبرم. بر در خرگه سگان ترکمان چاپلوسی کرده پیش میهمان. ور به خرگه بگذرد بیگان رو، حمله بیند از سگان شیران او. میگه که دقت کردی تا حالا؟ خیمگاه ترکمنا رو در نظر بگیر، اینا خب سگایی هم دارن، سگای نگهبان دیگه. میگه این سگا دو جور خصلت خودشون نشون میدند. اگه کسی به عنوان مهمان بیاد، اتفاقا چاپلوسی اون مهمون هم میکنن، دور برش هم میچرخن، خودشون هم بهش میمالند. ولی احیانا همون مهمان اگر بخواد مثل یه بیگانه از اون بغل رچه، حتما مثل شیر بهش حمله میکنند. آتیش میگه خب منم مثل اونا، من ز سگ کم نیستم در بندگی، کم ز ترکی نیست حق در زندگی. آتیش میگه من هم از اون سگا کمتر نیستم و حضرت حقم که از اون ترکمنا کمتر نیست، بنابراین منم میتونم دوتا خاصیت داشته باشم، هیچ چند تا خاصیت میتونم داشته باشم. در نظر داشته باشید از قدیم بحثی بوده بین اشاعره و معتزله. اشاعره بیشتر به اشراق و عرفان و به این سمت مایلند و معتزله بیشتر به عقل و تجربه و به اون سمت. الان قضاوتم نکنید، چون من خوندم عقاید این دوتا دسته رو و هر کدوم وقتی میان دلیل برات میارن اتفاقا باشون همراه میشین. ولی این رو بدونیم که مولانا به اشاعره الان نزدیکه. اشاعره چی میگن؟ مثال میزنم برای این که تو این موضوع خاصتا، چون توی مواضع مختلف با همدیگه این دوتا گروه اختلاف دارن، ولی تو این موضوع خاص اشاعره میگن که هر چیزی مثل همین آتش، علت و معلولی توش هست. یعنی اگر شما چوبی آتش بزنی، دودی از این آتش خارج میشه. یا آتش ذاتن میسوزونه و آب ذاتن تشنگی رو رفع میکنه. اشاعره میگن، معتزله اینو میگفتند، اشاعره میگن نه اینجوری نیست، اینا از خودشون چیزی ندارند. میگه بلکه اینها یه سببی بالای این اسباب دارند و اون خداست و ذات اینها نیست سوزوندن، بلکه میتونه آب بسوزونه، میتونه آتیش هم تشنگی رو رفع کنه اگر خدا بخواد. میگه من ز سگ کم نیستم در بندگی، کم ز ترکی نیست حق در زندگی. آتش طبعت اگر غمگین کند، سوزش از امر ملیک دین کند. ادامه همون صحبتی که الان راجع به اشاعره کردم، اگه غمگین میشی این سوزش غمش به خاطر امر خداونده. آتش طبعت اگر شادی دهد، اندر او شادی ملیک دین نهد. در مقابل اون ورش هم همینه، اگه شادی، شادمانی، این شادی رو شاه دین یعنی خداوند در دل تو نهاده، علت اساسیش اونه، علت اصلیش این رو میخواد بگه. میگه ما فکر میکنیم غم و شادی به خاطر خودمونه، به خاطر اتفاقی که بیرون افتاده، به خاطر فکری که من خودم کردم، به خاطر هر چیزی که باعث این غم و باعث این شادی شده. میگه نه، درسته این اتفاق در ظاهر اینه، علت اونه و معلول این، بلکه این در اصل مشیت الهیه. این رو در نظر باید داشته باشید، اصل اون بره. چون که غمبینی تو استغفار کن، غم به امر خالق آمد کار کن. راجب غم در آینده هم خیلی صحبت خواهیم کرد، خیلی جالب موضوع غم و شادی که اصلا غم به چی میگند، غم خوب داریم یا نداریم، غم بالا برنده داریم یا نداریم، غمی که انسان رو بتونه پیش ببره، در آینده صحبت خواهیم کرد که اتفاقا داریم. اتفاقا یه جایی از یه منظر نگاه میکنی غم خیلی بهتر از شادیه. حالا اینجا این رو نمیگه، میگه اگه غمی داری میبینی، غمی که ناراحت کننده است داری و طاقت نداری، یه قانون دیگه داره بهت یاد میده، میگه استغفار کن، طلب مغفرت کن. به محض اینکه طلب مغفرت کنی از ته دلت، حتما غم کمتر میشه و کم رنگتر. چون بخواهد این غم شادی شود، این بند پای آزادی شود. میگه اگه خدا بخواد این غم تبدیل به شادی خواهد شد، کلن خود غم یک دفعه برمیگره شادی میشه و بندی که تو پاته و تو رو اسیر کرده اتفاقا این آزادی میشه برای تو. این رو درک کن. این رو داره میگه، باد و خاک و آب و آتش بندند، با من و تو مرده با حق زندند. خیلی جاهایی رو میگه، اعتقاد به این داره که خیلی از عرفای ما، خیلی از شعرای ما، بزرگان ما اعتقاد دارند و خود قرآن، چرا اینجوری من میگم، و خود قرآن گفته که همه در تسبیح منند، همه زندند، تو فکر میکنی که مردند. میگه اینا همشون بنده خدا هند. بنده یعنی چی؟ یعنی ارباب، هر چی میگه اونا انجام میدند. با من و تو مردند، اینا به نظر ما مردند، به نظر من این سنگ جون نداره، به نظر من خاک جون نداره. حکیم سبزواری یه نکته جذابی تو همین بیت باد و خاک و آب و آتش بندند، با من و تو مرده با حق زندند میگه. میگه که ببینید وقتی روح درون جسم من که مرده است، به معنی اینکه روح میره جسم میشه، بهش میگیم، اسمش هم دیگه نمیگی، به اسم این جسم رو میگیم این نعش، این جسد. به معنی اینکه روح درونش میاد میگیم که اسم میذاریم اکبر، اصغر، علی، به هر حال هر چی، زنده میشه. میگه چطور امکان داره که روح ما وقتی درون جسد ما میره این زنده بشه؟ حالا چطور امکان داره هو معکم اینما کنتم باشه؟ معیت خداوند، خداوند با تمام جهان باشه. اعتقاد بر اینه دیگه که دم به دم جهان در حال خلق شدنه. میگه چطور امکان داره ما بتونیم در جسممون زنده بودن رو به وجود بیاریم، جسم مرده رو، روح ما، ولی خداوند که میگه من با همه شما هستم و در هر لحظه هستم، قبول نکنیم که همه جهان جان دارند و زنده هستند. این صحبت آقای سبزواری صحبت قشنگیه که راستم میگه، استدلال بسیار قویه، چون که حرف حق میزنن دادن باید گردنش از مو نازکتر باشه قبولش کنه. پیش حق آتش همیشه در قیام، همچه عاشق روز و شب پیچان مدام. میگه آتش وقتی در مقابل حضرت حقه زنده است، همیشه در قیام سرپا واسطه، مثل عاشق روز و شبم در تب و تاب معشوقشه. میبینید آتش به خودش میپیچه، بالا پایین میره. سنگ بر آتش زنی بیرون جهد، هم به امر حق قدم بیرون نهد. میگه که در ظاهر ما فکر میکنیم سنگو میزنیم به آهن، بنابر این مساوی است با جرقه پریدن. میگه نه عزیز من، اون شراره، اون جرقه به حکم حضرت حقه. آهن و سنگ ستم بر هم مزن، کین دو میزایند همچون مرد و زن. خب اینجا یه گریزی دوباره میزنه، میگه خب تو هم آهن نفس و سنگ هوا و هوس رو به هم نزن که اینا فرزند بدی مثل فسق و فجور به دنیا میارند. سنگ و آهن خود سبب آمد، ولیک تو به بالاتر نگر ای مرد نیک. میگه که درسته اینا علت و معلولند. وقتی آب رو روی آتش میریزی آتش خاموش میشه، یعنی اینکه آب باعث خاموش شدن آتش شده است. همیشه اینجوریه، وقتی کنار دریا آتشی روشن میکنی آب در 100 درجه همیشه میجوشد، ولی تو این رو نگاه نکن، بلکه بالاتر از این رو نگاه کن، علت اصلی رو نگاه کن. به آخر بخش مثنوی خوانی رسیدیم. همه شما و تمام اعتقادهای نابتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خدایا نزار، نزار که شک همونطور که موریانه ستونها و پایه های یه خونه رو می جوه، ستونها و پایه های اعتقاد و ایمانم رو از بین ببره. نزار بی ایمانی سستم کنه. خدایا نزار ترس از پیروزی جهل منو از اقدام قاطع و سریع دور کنه. نزار ترس از قدرت ظلم پای منو توی دوراهی حق و باطل بلرزونه. خدایا نذار امید من به صفای این سحرهای بیریا، این سجاده ساده عبادت تو، با غفلت از یادت ناامید بشه. خداوند
به حمد خیش گویا کن زبانم پر از شهد شهادت کن چون آید درون بیرون رود هوش بده شرمی بده شرمی بدین چشم
همچنان شنونده برنامه بشارت باران از رادیو ایران هستید. در این بخش از شما دعوت میکنم شرح و تفسیر آیاتی از قرآن کریم رو با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا محسن قرائتی بشنوید.
هر روز یک نشانه.
به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوی. سر سفره قرآن آیه به آیه تلاوت میشه، ما هم یک تفسیر روانی داریم، رسیدیم به جزء 19 سوره نم آیه 5، آیه 4 و 5 و آیه 6 الان میگیم. در آیه 4 گفتیم اینا که ایمان به قیامت ندارن، اعمال زشتشون پلوشون زینت داده میشه، یعنی کارشون غلطه، من خیال میکنن خوبه. مثلا برهنگی رو نشانه تمدن میدونه، چون میگه اگر متمدنی پس مثلا حجاب بذاری کنار. تجمل را نشانه شخصیت میدونه، که هرچی ویل خرجی کنه فکر کنه مثلا اشرافی، زندگی اشرافی رو. زینا لهم اعمالهم، یعنی عمل غلطش رو پلوش خوب، یعنی بدیا خودش رو خوب میبینه. کلاورداری رو زرنگی میدونه، دروغ و ریا رو سیاست میدونه، استعمار را نشانه قدرت میدونه. بلاهای ما همین است. حتی مدرک رو نشانه علم میدونه، فکر میکنه اگر مثلا دیپلم یا لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتر شد، فکر میکنه اگر دکترا شد یا آیت الله شد مثلا دیگه حالا به آخرین درجه رسیده. فکر میکنه اگر داماد فلانی شد یا از عروس از فلانی گرفت، فکر میکنه که اگر رئیس شد مردم بهش رأی دادن رأی ندادن. افرادی که ایمان به قیامت ندارن جلوه های دنیا اینا رو گیج میکنه، واقع را درست نمیبینن، عینکش عوض شده. مثلا عینکی که عینک قرمز میذاره همه شلغمه رو لبون میبینه، عینکی سبز میذاره همه کاها رو علف میبینه. کسی که عینک دنیا گذاشت میگه عزت چیست؟ میگه عزت اینه که مردم به من رأی بدن، عزت اینه که من عکسم همه جا باشه، تلفنم کار بکنه، زورم کار بکنه. کسی که قیامت را قبول نداره دنیا پلوش جلوه میکنه، اما اگر کسی قیامت را قبول داشته باشه در هر کاری میگه خدا راضی است یا نه. امام رضا علیه السلام فرمود جوری کار بکنید که بتونه تو نماز جمعه بگید، هر کاری میکنید باید بتونه تو نماز جمعه بگید و خجالت نکشید. ما باید یه کاری بکنیم که ان ربک لبالمرصاد در قیامت بتونیم بگیم. بریم سراغ آیه 6.
و انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم.
خود قرآن رو تلقی میکنی، دریافت میکنی، برخلاف اونها که میگن عبارتهای قرآن مال ساخت پیغمبره. نخه، یک محتوای آمده برای پیغمبر و خوب محتوا رو پیغمبر با یه الفاظ گفته. مثل شاعر، شاعر یه چیزی تو ذهنش هست و عبارت شعرش از خود شاعره. پیغمبر شاعره؟ مثل شاعره؟ و این نکل تلق القرآن، خود قرآن را با همین الفاظ دریافت میکنی. از کی؟ من لدن حکیم من علیم. من لدن یعنی از نزد، علم پیغمبر لدنیه، آموزشی و تحصیلی و حوزه و دانشگاهی. من لدن علم من لدن حکیم من علیم، از سرچشمه حکمت و علم اینا دریافت میکنی. خب در نزول و دریافت قرآن واسطه غیر امنی وجود نداره. لتلقى القرآن، خب وقتی میگه قرآن از حکیم و علیمه یعنی چه؟ یعنی هر دستوراتش یه حکمتی داره. ممکنه امروز ما نفهمیدیم چرا خدا همچی کرده، ولی همه دستورها حکمت داره، همه دستورها حکمت داره. اگر میگن اینجا حلال اینجا حرام، در حلالش یه رازیست، در حرامش یه رازیست، ممکنه رازم نفهمیم. مثل که مثلا اسلام میگه گوشت خوک حرامه، چند ده سال پیش تقریبا گفتن بله گوشت خوک کرم کدو و کرم ترشین تولید میکنه. خب حالا میگن دو مرتبه در یک حرارت این کرماشو میکشیم، باز اسلام میگه حرامه. میگه دیگه چرا؟ میگن به ما چه؟ چرا نمیدونیم چرا. میگه کرمشو شما چند ساله نفهمیدید؟ 1400 سال پیش فرمود گوشت خوک حرامه، تا 1350 سال تقریبا کرمشو نفهمیدید. ممکنه بازم یک رازی داشته باشه این گوشت خوک که 1350 سال دیگه بفهمیم که بگیم عجب کرمش هم بکشی، باز بگه اسلام حرامه. ملدون حکیم من خبیر. خب این هم مله آیه 6. و السلام علیکم و رحمت الله.
امروز یک شنبه 23 آذر ماه 1300 99 از آن صبح به افق تهران در ساعت 5:36.
عطر حضور روشن باران گرفتن.